یا آهنگساز ایرلندی ادامه میده که خود این جان فیلد دوره مدیدی رو تو روسیه بوده. در سفری به ایتالیا با بلینی ملاقات میکنه و سبک غنایی ایتالیایی مواب موسیقی رو در واقع یاد میگیره. پس اینجا هم باز معلوم میشه که همه دنبال اینن که اون سبک ایتالیایی، سبک اصیل و سبک اصلی هستش. بعد خب ولی جالبه که اون چیزی که تو برنامه در مورد اپرا هم داشتیم، اون اپرا سریو یعنی جدی، یعنی بله. خیلی سطح بالا. اون چیزی که فکر کنم تو ایران مثلا میخوان بهش بگن، مثلا میگن قطعات فاخر. بله. حالا فاخر یه مدار خانم معنی جالبی برای خود من نداره، درسته. چون از منظر زیبایی شناسی فاخر یه کلمه‌ایه که فکر میکنم از دیزاین و طراحی و به خصوص لباس و این چیزا اومد و یک غرور چیزی درش هست. مثلا آثاری که حالا در کشور خودمون هم میخوام بگن خیلی آثار خاصی هست میگن فاخر، ولی کلمه که درش فخر و اینا هست حس خوبی نمیده. ولی این اپرا سریو اپرای جدی، یعنی بله. در مقایسه با اپرای بوفا که یه اپرای مثلا طنز هست خیلی نکته جالبیه. در صورت آقای گالینکا یا گلینکا اصطلاحاً که یکی از پنج بزرگ روس هستش، سعی میکنه که با توجه به اینکه این اپرا ایتالیایی هم یاد گرفته، عزمشو جزم میکنه تا یه سبک موسیقایی واقعا روسی درست کنه. این اولین نفرشونه. گالینکا تهاجم لهستان به روسیه رو یعنی لهستان به روسیه حمله کرده 1613 رو سوژه اپرای مشهوری داره به اسم جان فدای سزار.
بله.
سراسر این اپرای تماشایی سرشار از یه لحظات واقعا ناب روسی و ریتمای نامتعارفی که تا اون موقع تو ارکستر سمفونیک نیامده بوده، ریتمای پنجتایی. حالا و البته منظور که 5 تا ضرب در هر میزان 5 ضربی هم داره و پولونیزهای که پولونیز میشه اون رقص فولکلوریک لهستانی که آداب و رسوم مردم لهستان رو در واقع داره. این اپرای در واقع گلینکا خیلی شاخصه به دلیل که یک استارتیه، یک شروعیه برای اینکه روس و فرهنگ روسی در موسیقی خودشو نشون بده. البته اپراهای بعدی گلینکا هم هست به اسم لیودمیلا روسلان و لیودمیلا که روی داستانی از پوشکین، شاعر مشهور روس پوشکین، و اونجا هم گلینکا با یه هارمونی خیلی پرشور و نشاط و یک ارکستراسیون بی نظیری علاقه آهنگسازان رومانتیک روس رو به عناصر اصطلاحاً ما میگیم اگزوتیک بازتاب میده و یه سبک خیلی بی‌نظیری رو داره که البته یه بخشایی از سبکش از عربی و روسی گرفته شده. من پیشنهاد میکنم چون 4 تا 5 تا آهنگسازم داریم، البته از 4 تاش من تونستم آثار خیلی زیبایی پیدا بکنم، از میخائیل گلینکا.
بله.
یه اثری رو انتخاب کردم، اوورتور روسی هست، خیلی جالبه اینو تقدیم کنیم به شنوندگان و بعد در خدمت
میشنویم. اوورتور روسی رو از میخائیل گلینکا یا گالینکا تقدیمتون کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان از شبکه رادیوی فرهنگ، در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. صحبت از پنج موسیقیدان برجسته روس که در واقع نقطه اشتراک همه اونها اندیشه های ملی گرایانه خیلی قویه که درشون وجود داره. در خدمت شما ایم.
بله، به درستی اشاره کردین. همین آقای میخائیل گلینکا که ازش این اوورتور روسی رو شنیدیم، خب یه جمله‌ای داره، قبل از سفرش به ایتالیا 1830 ثبت شده، میگه عشق من به کشورم، منظور روسیه است، مرا به ایده نوشتن به این سبک اصلا کشونده و در واقع یه مسیری رو اینا میخوان باز کنن به این که اون ایده های ملیگر بله و اینا رو به شکلی بتونن زنده کنن. شاید شروع دوباره اون امپراتوریاس و به اصطلاح بازگشت به اون کشورگشایی ها که اینا تو ناسیونالیسم هم خیلی بروز داره. دومین، پس ما بحثمون در مورد پنج بزرگ، اصلا اصطلاحشون هم در تاریخ پنج بزرگ روسن که اواخر قرن 19 کاملا موسیقی رو به دست میگیرن.
بله.
دومی به عنوان، پس ما در تحلیل موسیقی میگیم این آقای میخائیل گلینکا اصطلاحاً حلال مشکلاته، یعنی به شکلی مشکلاتی رو داره حل میکنه که بتونه این سبک رو در واقع روسیش بکنه. یه نیرو محرکه‌ای داریم باز از پنج بزرگ که آقای میلی بالاکیروف 1837 تا 1910 که حالا این ایشون بعد از گلینکا این ردای این مسیر رو به تن میکنه. بالاکیروف،
بله،
فردی اولا سلطه طلب، داستانها و آوازهایی که انتخاب میکنه دیگر آهنگسازان گروه پنج رو مجبور میکنه که حتی اونا هم روی این شعر ها روی این داستان ها کار بکنن، چون همینطور که گفتیم قرن 19 قرنیه که حالا غیر از ناسیونالیسم عناصر موسیقی فولکلور و محلی داره میاد بالا، از طرفی همه چطوری اینا رو بروز میدن با داستانها و با ایده های حالا حماسی یا ایده هایی که داشتن. پس این آقای بالاکیروف گروه پنجو این نیرو محرکه است که همه رو مجبور میکرد که شعر و چیزای کار کنن که در این مورد باشه و حتی خیلی آدم سلطه‌گری بوده که بر پیشرفت کار میزان به میزان نظارت میکرده. توی این پنج بزرگ برای شناخته شدن اثر ارکستریش تامارا، حیرت انگیز این اثر که ماهرانه آهنگ ساخته و اما در خود بالاکیروف استعدادش بیشتر در آثار پیانویی، یک مهارت و ذوق هنری فانتزی جالبی داره که رو تم شرقی انجام داده، اونو میخوایم بعدش بشنویم، به اسم اصلا فانتزی اسلامی، یعنی بر اساس فانتزی اسلامی از کشور اسلامی یک موسیقی خیلی شگرف و عظیمی رو کار کرده که من تونستم این نمونه رو پیدا کنم رو تم شرقی. خیلی تو این اثرش هم اینطور به نظر میاد که مرهون فرانس لیست، چون خود حالا اثر خیلی سخت اجراش، توی اجرا معلوم میشه که با اینکه سعی کرده نوت نگاریش و قطعش رو به حد فرانس لیست برسونه ولی نمیتونه خودشون قطعه رو خوب اجرا بکنه. شخصیت سلطه طلبانه بالاکیروف دشمنان زیادی براش تراشید و باعث شد که یه دوره خیلی سختی رو داشته که دوره که حالا از کار افتاده کنارگیری میکنه، حتی به عرفان رو میاره. دو مرتبه البته در حدود 1883 مدیر موسیقی نمازخانه سلطنتی سن پیتربورگ میشه. این فانتزی و قطعه خیلی جالب اسلامیش رو من انتخاب کردم بشنویم. خیلی قطعه حیرت انگیز و فاخری هست به بله. قول ایرانی ها.
بله میشنویم. Thank you. قطعه از یک فانتزی رو شنیدیم، اثر میلی بالاکیروف، آهنگساز شهیر روس، با توضیحاتی که آقای دکتر مرعاتی بیان کردن که در واقع حالا سلطه‌جویی رو من نمیدونم چطور باید تعریف کنیم یا معنا کنیم اینجا. شاید میخواسته اون عقاید موسیقایی خودش رو که خیلی بهش باور داشته در بین سایر موسیقیدانان رواج بده، و شما اشاره کردید که عناصر موسیقی محلی و فولکلور رو سعی کرده که در ساخت موسیقی‌هاش مورد توجه قرار بده. آقای دکتر مرعاتی، ما فرصت زیادی نداریم، در خدمت شما.
بله، پس من خیلی کوتاه بخوام سه استاد دیگرم اسم ببرم. یکیش آقای استاد ارکستراسیون الکساندر بوردینه که خودش دانشمند و آهنگساز پاره وقتیه که نغمه‌های فولکلور روسی رو خیلی جالب استفاده کرده. من البته یه اثری ازش انتخاب نتونستم بکنم که پیدا کنم. یه دونه ما موسیقیدان و منتقد داریم در این پنج بزرگ به اسم سزار کویی که باز ایشونم در شهر لیتوانی، خیلی تخصصش در کارهای نظامی و به اصطلاح جز پنج بزرگه که حتی یه جون میگن به خاطر آوازه فراوانی هم که ساخته مثل یه مینیاتوریسته. از همه مهمتر یکی دیگه از این بزرگان که خیلی الهام از گذشته میگیره، موزیسیانی با آهنگسازی هست به اسم مودست موسوروکسکیه که خیلی بیپروا نسبت به بقیه آهنگساز پنج بزرگ، سفرهای زیادی هم به مسکو داره و حتی تو تعریفش هم میگه اینا خیلی خوشحاله که مسکو چندان مظاهر غربی رو چیز نکرده، نپذیرفته، و ایشون هم خیلی به ملیگرایی، حالا ملیگرایی که با مرکزیت مسکو و روس هست. و اما آخرین نفرشون هم آقای نیکولای ریمسکی کورساکوفه که ابتدا افسر نیرودریاییه و نخستین سمفونیش حتی تو دوران خدمتش نوشته. کورساکوف استاد ارکستراسیون هست و خیلی قطعات جالبی رو داره. نمیدونم میتونیم مثلا یه قطعی از آقای موسوروکسکی بشنویم به اسم سلیمان مارچ، یه چنین چیزی میتونیم از عنوان قطعه از آقای موسوروکسکی بشنویم، یکی از پنج بزرگ به اسم سلیمان، در واقع سلیمانه به نظر.
بله.
آره، امیدوارم که مورد پسند شنوندگان واقع بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر مرعاتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان و از مطالبی که بیان کردید. من با شما خداحافظی میکنم و دوستان عزیز شنوندمون رو دعوت میکنم به شنیدن قطعه‌ای به نام سلیمان. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنومزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
نیستان. نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایدتا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان عزیزم در این روزگار دشوار، امیدوارم که همه شما نازنین فرهیخته عاشقان ایران و فرهنگ ایران از گزند بلایا در امان باشید. در اینجا یک بداهه دشتی برای شما در نظر گرفتی. آنچه برای شما نواختیم بداهه در آواز یا نغمه زیبای دشتی بود.
موسیقی از ایده تا اجرا رو شنیدیم. تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم که امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدیم. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همه شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، اولین برنامه بخش شبانگاهی رو با عنوان نیستان شنیدیم. امیدواریم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم و دعوت میکنم پای رادیو باشید و بشنوید.